السلام عليكم ورحمة الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. همه با هم توسل و استغاثه اول جلسه رو با حضور قلب خدمت حضرت ولی عصر، اونم بعد از این مناجات پر از سوز و گداز با نوای برادر عزیز و ارجمند و مخلص خودم حاج سید احمد آقای موسوی بحرینی و روزهایی که خوانده شد قلوب آماده است. استغاثه به حضرت ولی عصر، همه دستا رو بیارن بالا. یا محمد ای جانم، ای جانم، یا محمد، یا صاحب الزمان، ادرکنی، ادرکنی بلا. ادرکنی یا محمد یا علی، یا فاطمه، یا محمد، ادرکنی. ادرکنی، 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 ادرکنی. یکی از عاشقان حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه شریف در مشهد، مرحوم حجت الاسلام حاج سید احمد آقای موسوی نیک بود، معروف به احمد شاه بود. این مرد واقعا دلسوخته حضرت ولی عصر بود. بعض از این تشرفات رو که من گاهی بدون نام عرض میکنم از ایشون به دوستانش هست. با یک سوز جگری اشعار خوبی داشت، معمون حال خودش میخون، رفقا بودن دیگه، چند باری رفقا رو بردیم دیدن اینا، این بزرگان. حرف که میزد بعد میگو هی 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 هیش، یه دیوان حافظ حرف داشت، همین که میگو هی هی هی، از اون جگر سوختش صدا میامد. من خیلی به پروپایشون پیچیدم که تشرفی رو از خودش نقل بکنه، هی از دوستانش میگفت و اینها. یه روز صبح رفتم منزلش، بعد یه خواب بر من غلبه کرد. بالاخره محضر بزرگان، اولیا، خوبان، اساتید یه آدابی داره دیگه، تو خستگی هم نباید برید. حالا من خسته بودم، تازه رسیده بودم و حرم زیارتو، گفتم بیام از گلهای بستان علی ابن مسرزا هم یک بوی استشمام بکنم. خواب من رو گرفت. گفتم حاج آقا من دیگه نمیتونم، اجازه من برسیم. خیلی خوب باشه، یه بالشتی آوردم و خوابیدیم. یه وقت بلند شدم، این صدای روزه میاد. چون یه روزه هفتگی داشت، روزه خون می اومد، وای خودش مستمع. اون روز که فقط خودش بود، چند تا هم خانم تو پارکینگ و اینا می نشستن، استریمی هم کشیده بود و اینا. بعدا دیدم که الان تعداد دیگری هم میان. خب به برکت روزه سید و شهدا اون روز تونستیم از ایشون حرفی بکشیم. بهش گفتم آها، نمیتونم باور کنم یک عمر در فراق حضرت بسوزی و نگی که حضرت رو آیا زیارت کردید نکردید. حالا بعد از مقدماتی گفتن که این منبر رو دیدی اونجا گذاشتم؟ منبر گذاشتن یه قواعدی داره توی حسینی و اینا گذاشتن. الان توی حسینی منبر رو کنار حکومت بگذاریم یه خیلی ناشیگریه دیگه، باید یه جایی باشه تسلط باشه. یه المانندی داشت حالیشون، منبر یه جایی بود که مطلوب نبود. گفت اینجا دیدی منبر؟ منم سوال شده بود، گفت این منبر رو که اینجا دیدی گذاشتم؟ یه وقتی حضرت تشریف بردن توی روزه ها اونجا نشسته بودن، منم دیگه این منبر رو گذاشتم اونجا. گفتم آقا دیگه کجا؟ گفت او جاهایی که ما حضرت رو دیدیم تو همین محافل و مجالس بود. گفتم دیگه نشون بده به من. گفت پس پاشو بیا. رفتیم تو اتاقش، گفت اینجا سوم شعبانی بود برای امام حسین تولد گرفته بودم آقا آمدن. ایشون جشن نیمه شعبانش معروف بود، یعنی از کل کشور رفقاشو اینا می آمدن روزای هفتگیش که قریبانه برگزار می شود، نه نیمه شعبانش خب دیگه می دونستن. بعد نشون داد، گفت تو حیات دیدی نیمه شعبان سال هاست. یه وقتی به حضرت ولیعصر گفتم آقا جسارت نباشه، ولی دیگه پا به سن گذاشتم، هر سالم برای جشن تولد گرفتم. میدونم هم توجه داری، اما بن ماوی رخ بگو اون شب احساس میکردم یه خبرهاییست. یه وقت تو مجلسی که مدعاها مت میخوندند و واعظ از حضرت میگفت، یه لحظه سرم رو بلند کردم، دیدم زیر اون نشون داد زیر اون مهتابیه آقا نشسته بود و تماشا میکرد. ای که دستت میرسد کاری بکن برای نیمه شعبان، یه کار متفاوت، خیلی تفاوت کنه، کاری که امسال نکردی، یعنی سالا نکردی، امسال برای نیمه شعبان انجام بده. من نمیدونم کی هستی، چی هستی، چقدر در توانت هست، اما نیمه شعبان امسال نکنه جشن تولد بچه‌هامون و خودمون و همسرمون تو منزل و بقیه با شکوه تر باشه از جشنی که برقرار میکنیم برای حضرت ولی عصر. یک نکته از این معنا گفتیم و همین باشد. صلوات عنایت بفرمایید. آره به حضرت عباس منم گیر کردم با این دعای مکارم الاخلاق از سید و ساجدین، خیلی اذیت میشم. یعنی از شب قبلش و یه روز قبلش که این فراز رو یه نگاهی میکنم و مطالعه و فکری و اینها، خیلی درگیر میشم، چون غرق آلودگی و گناه هم میام. یه سری مزامین رو باید اهل عمل باشی، من اهل عمل نیستم. یه سری حرفا رو که امام سجاد علیه السلام میزنه باید اهل الان تو مناجات شعبانی آسید میگو فقبل عذری. من یه نگاهی به نفس خودم کردم، دیدم واقعا حالم این نیست که عذر منو بپذیر. تو کمیلم داریم اینجا هم واقعا همینه. دیدی یه کسی در یک جهتی آبروش در خطر میفته، میدونه اشتباه کرده، میدونه اشتباه کرده، اشتباهش هم غیر قابل بخششه، به طرفش وقتی میخواد به عذرخواهی بره بکنه چجوری میره، چه شکستگی، چه تضرعی. من هنوز نفهمیدم، قبول نکردم که اشتباه کردم. لذا فقبل عذری هم تو همه این فرازان آسید رو دو سه نکته به جهت رعایت وقتم، با اینکه خودش متوجه هست دیگه، این زبان مادری که میدونه، یکیشی فقبل عذری بود. من خیلی فکرم مشغول شد، دیدم واقعا حالم این نیست که من خطا کردم، حالا بیام بگم ببخش من، این حال نیست. خدایا این حالو به ما بده که بفهمیم اشتباه کردیم، حالا اومدیم برای معذرت خواهی. معذرت خواهی در خونه خدا هم خیلی خوبه، خدا کریمه، با کریمان هم کارها دشوار نیست. ان اخذتنی به جرم این اخذتو که به عفق به مغفرتک، یادو به ما یاد دادن دیگه، پر رومون هم کردن الحمدلله. ممنون این خانواده ایم که اینقدر ما رو پر رو کردن. پر روی هم خیلی خوبه، چون این پر روی یه کاری کردن ما در خونه غیر نریم، بگیم اینا که زود میبخشن بریم. حالا عبارت امشب هم باز از اون عبارت هاست، میگه و حبلی امن یوم المعاد. خدایا به من هدیه کن، ببخش، عطا کن. آره. چی؟ ایمنی یوم المعاد، روز قیامت رو. به خدا اگه ما بفهمیم قیامت چیه، بعد امنیتش رو میفهمیم. چه متوجه نیستی آقا نشستن کنار پیغمبر، یه وقتی دیدن رنگ مبارک حضرت پرید، اضطرابی در چهره مبارک اون کسی که سکینه هست برای عالمین، خودش که هیچی، تمام سکینه در وجوده، حالش منقلب. بعد هم خیال کردن این حالت وحیه، دیدن نه متفاوت. بعد که به حال مبارک آمد، چی شد؟ چطور شد؟ و یه لحظه دیدم برادرم اسرافیل داره میاد، گفتم یا للعجب، قیامت به پا شده، قیامت باید بیاد. پیغمبرش اینطور. امام حسن مجتبی علیه السلام دل شب بلند میشد، میلرزید، صدای لرزشش خیلی، اصلا تا الان ندیدیم ما این چیزا رو، استخونا بلرزه، دندونا تو سرما، دیدی چی جوریه؟ آقا چیه؟ بعدم حضرت رو دیدن میگن آقا شما 20 چند سفر حج پیاده رفتید، چنینی چنانی. حتی اونم معرفتشون همین قد بود که میخواستن به امامی تری بگن. ما اصلا نمیدونیم قیامت چه خبره، و خدا قسم بفهمیم قیامت چه خبره، اصلا زندگی یه رنگ و بوی دیگری میره. میرزا جهادهای ملکی تبریزی عرفا، اون امام هم دیگه، وضو گرفتنشو در دل شب. خوب ما امسالی یه بار قیامت رو درک بکنیم به اندازه خودمون. اضطراب داره قیامت. چرا اضطراب داره؟ شما تصور بکنید، وقت تنگ، من مختصر عرض بکنم، قیامت که به پا میشه کوها در هم میپیچه، صحنه های زلزله و اینا رو ببینیم چه جوریه. آدم ها از قبر ها میان بیرون، اسرار آشکار میشه، نامه های عمل بر همگان آشکار میشه. وای 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 وای، شهادت، دست ما پا، رفیق در دیوار، مکان ها، همش عادت میدن. خیلی اوضاع خرابه. ابن نادر خوش به حال من و شما از این جهت که وقتی همه چی شهادت میده، یه جاهایی هم این زمین ها شهادت میده که ما یه روزی برای امام حسین گریه کردیم. من یه جایی هم دیگه، خیلی جاها رفتید هیئت، هر هفته آمدید اینجا، یهو این دارالبکا میگه منم شهادت میدم، اینا زجه زدن برای فاطمه، همه اینها خب ترس داره و فرار میکنن. مادر بچه شیرخوارشو میگذاره زمین، از پدر، مادر، برادر، همه با هم فرار میکنن. آبا قیامت 50 منزل داره، هر منزلی گفتن فاصلش 1000 سال دنیاویش، خود همین معطلیش چی هست؟ الله اکبر، اینقدر وحشت داره که ائمه گفتن، وجود مقدس سید و ساجدین که سر سفره رفته نشستیم، فرماد اشد و ساعات ابن آدم سلاس، شدیدترین ساعات برای فرزندان آدم 3 موقع است. یکی وقتی ملک الموت میاد، یکی وقتی از قبر میخواد بیاد بیرون، یکی هم وقتی مقابل پروردگار میسته برای حساب کتاب تو دادگاه. ملک الموت میخواد به جوابی داریم براش. خدایا ما اینجا یاد گرفتیم پشت سر امام حسین قایم بشیم، چه جایی هم از عالم از این خوبتر پناه ندارد. قبرم دوست داریم وقتی بیرون میاییم شمشیرهای برهنه برای رجعت انشاءالله. همش امید داریم دیگه، امید نباشه خیلی اذیت میشیم. حالا ایستادن در محضر پروردگار که باید تمرین کنیم، نماز تمرین ایستادن در مقابل پروردگاره، در غیاب که اونجا در عالم شهود رخ بدهد. نماز که داریم میخونیم ایستاده ایم دیگه. لذا اون حکیم فرزانه بزرگ میفرمودن که نماز زیارتنامه خداست. تمرین بکنیم که یه روزی میایستیم در مقابل خدای متعال. حالا کیا امنیت دارن فردای قیامت؟ فهرستوار براتون عرض بکنم. انبیا و ائمه خودشون دارای امنیتن و اون که ولایت اونها رو بپذیرد دارای امنیت است. پیغمبر فرموده در روایات داریم چند تا کسانی هستند که اینها چشماشون فردای قیامت گریان نیست و همه گریه میکنن چون امنیتشون در خطر افتاده. یکی کسی که از ترس خدا گریه کنه. حالا خودمونم گول نزنیم خدا که ترس نداره. و بله خدا ترس نداره، خوف یه چیزی هست دیگه، لابد خدا معناش رو به ما بفهمون. ما همین چیزا رو بلدیم، خدا ترس نداره، خدا لولو نیست. اما چیه؟ امام سجاد ابکی ابکیاش چیه تو ابو حمزه؟ خبری هست دیگه حتما. یکی چشمی که از حرام بسته باشه، کار حرام پیش میاد میبنده. چشمی که در راه خدا بیدار باشه، مثل مجاهدین در جبهه های نبرد، مثل پرستاری که شب پرستاری از بیمار میکنه، برای خدا نخوابی. یکم چشمی که برای امام حسین گریه میکنه، برای اهل بیت اومده، برای امام حسین اومده. و تو اهل بیت خود دو چشم استثناء شده، یعنی ببخشید ویژه بیان کردن. یکی چشمی که برای امام حسین گریه کنه، یکی چشمی که برای امام حسن گریه کنه. فردای قیامت گریان نیست. او کسی که خشمش رو کنترل کنه برای خدا، اینم فردای قیامت گریان نیست، در امنیت کنترل خشم. اگر کسی گره‌گشایی از خلق خدا کنه، دنبال کار رو اندازی مردم باشه، اینم امنیت داره که انه یک کارت میدن، یک امتیازی بهش میدن، در امنیته. امام حسن مجتبی فرمودن ان لله عبادا فی الارض یسعون فی حوائج الناس هم الامنون یوم القیامه. بعضی هستن فقط دنبال گره‌گشایی حوائج مردم هستن، کی کاری داره هر کاری را بندازه براش، اینا فردای قیامت در امنیت به سر میبرن. امام سجاد میگه خدای به من بده امنیت یوم القیامه رو. یه داستانیش من سالی چند بار دوست دارم بگم که هر کی نشنیده بشنوه، هر کی هم شنیده یادش بیاد، چون یادمون میره، بشر خیلی فراموشکاره. از این همه داستان‌ها که ما شنیدیم، من همیشه این خیلی شاهد خوبی است. یه بار دیگه براتون عرض بکنم بفهمیم جریان چیه و بعدش یه جمله روزه بخونم امشب امان ناممون رو بگیریم ایشالله. خلاصه میگم توضیحاتش هست میکنم که جلسه هم طول نکشه. مرحوم آیت الله میرزا عبدالهادی شیرازی از میرزای بزرگ نقل میکنه، چند تا تاجر ایرانی خواستن زیارت دوره به جا بیارن، یعنی همه ائمه رو زیارت کنن، مکه میخواستن برن، کربلا و کاظمین و سامره و نجف و مشهد و همین. رفتن نجف، پول هنگفتی بازار تهران به اینا داد، به این چند تا حاجی که رفتی اونجا حرم کاظمین رو تعمیر بکنید. اینا رفتن دو زیارتی کردن، رفتن خدمت میرزای شیرازی، گفتن جناب میرزا ما میخواییم بریم مکه و برگردیم، چون راهزن و اینا هست، یه مبلغ سنگینی از پول مردم نزد ماست پیش شما باشه، باقی پول خودمونم به اندازه سفر برمیداریم، سرمایه ما پیش شما، از سفر که برگشتیم از شما تحویل میگیریم. گفت من اینجا وجوه مردم میاد نمیتونم، ولی یک مؤمن متدینی رو معرفی میکنم، برید سراغ او، برید بگید فلانی گفته. رفتن یه آقای حاج محمد علی معرفی کرد، رفتند و اونجا این پول رو دادن، زیارت حجشون تمام شد، برگشتن. وقتی رسیدن نجف ناگهان بانگی بر آمد خواجه مرد. رفتن اونجا گفتن فلانی مرده، پیش ورثش رفتن گفتن آقا ما یه پول انگفتی دادیم، میشه این رو به ما بر؟ گفت رسید دارید؟ نه. شاهد دارید؟ نه. خودمونیم، اینم که زینف بودن. بابا میرزا به ما گفته بود ما آمدیم. گفتن ما حرفی نداریم، شما حاجید متدینی، دروغ که نمیگید، ولی این مبلغ اینقدر سنگینه اصلا از ما املاک پدر ما هم نمونده که بخوایم اینو پس بدیم. چه کنیم؟ اینا تو یه لحظه دیدن بدبخت شدن. مال خودشون که رفته، مال مردم هم رفته. مضطر شدن اومدن خیلی پیش میرزای شیرازی. آقا شما گفتی؟ خب من گفتم یه رسیدی یه چیزی. خب آقا معامله میکنیم، هر کاری میکنیم، بذاریم کنار تعارفات رو، بنویسیم شسته و رفته، مرگ در کمین همه ما هست. حق الناس چیز عجیبیه. میرزای شیرازی چون اینا رو قبول داشت، به خلاف عادت یک چی میگن برگ خاصی برای اینا رو کرد، گفت شما این خط رو بگیرید، صبح علت طلوع برید در وادی السلام، اینو بگید روح حاج محمد علی بیاد ازش سوال کنید پولا کجاست. اینا رفتن در وادی السلام، حالا بماند وادی السلام و عظمتش و آثار این کارها و اینا وقت دیگر، نشستند و همه اینا اینقدر ایمان داشتن به صحبت میرزا، گفتن الان دیگه چی؟ میاد دیگه حتما. اما خبری نشد، هیچ، خاموش شد، نه روحی نه چیزی. برگشتن پیش میرزا گفتن آقا ما رفتیم دقیقا اون چه که دستور داده بودی انجام دادیم. یه وقت دیدن پریشان شد میرزا، هی دستاشو به هم میمال و میگه لا اله الا الله ما زاین. گفتن آقا چی شد؟ گفت این حرف میدونید معناش چیه؟ گفتن نه. گفت معناش این روح حاج محمد علی جزء روح مؤمنین نیست که در وادی السلام باشه، چون ارواح تمام مؤمنین در وادی السلام هستن تا قیامت. لا اله الا الله یعنی چی؟ روحش در روح کفار و منافقین و دیگرانه. خب مگه میشه؟ چاره ای نیست آقا، این پول بیچاره شدیم، یکی دوتا هم نیست، یکی دوتا من هم که نیست. گفت بار سفر بربندید، نقطه مقابل وادی السلام در یمن برهوته، برید اونجا اینو انجام بدید، بیاد ازش سوال کنید. یه طلبه ای را میرزا با خرج خودش گفت با اینا برو بعد از سفر بیاد به من گزارش بده. بار سفر بربستند و رفتند در یمن، استراحتی کردند و روزها تو راه. صبح علی طلوع در همون مکان رفتند و گفتند، میگه وسط ختمی که میرزا داده بود یه وقت دیدیم گرد و غباری به پا شد، دودی به پا شد، آتشی به پا شد، در درون این آتش یه کسی رو دارن میارن مأمورهایی که همه وجودشون از آتش، نزدیکتر نزدیکتر دیدیم آقای حاج محمد علی است. درسته. گفت چه کارم داشتید؟ گفتیم گفت آقا پولای ما کجا؟ گفت پولای شما تو باغچه دفع کردم، بریدم اونجا. همینطور که داشت میرفت یه چیزی مثل که یه پیغامی هم داد به ما میداد که مثلا قصاب 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 قصاب. دوباره اون آتش تبدیل به دود و گرد و غبار شده، همینطوری تا محو شد. اینا مریض شدن و دیدن این صحنه. بعد از این که حالشون مساعد شد آمدن نجف، رفتن خدمت میرزا، با میرزا آمدن تو باغچه. آدم امانتداری بود، دیدیم پول سنگینه اونجا، شکافتن دیدن بله با همون کیسه و عین همون پولاست. به میرزا گفتن آقا ولی اتفاق دیگری هم افتاد. گفت چی؟ گفت وقتی میرفت این رو هی میگفت قصاب قصاب قصاب، یه چیزی هست. به ورثه گفت شما قصاب داری تو فامیل؟ گفتن نه. آشنایی دوستی همسایه؟ نه نداریم. دخترش گفت چرا داریم؟ محله قدیم ما یه آرزوی قصاب بود. گفت گره کار به دستشه، پاشیم بریم حتما همونه. در زدن، آرزوی قصاب اومد بیرون، دید مرجع تقلید شیعه میرزای شیرازی، دست آقا رو بوسید. آقا شما رو اینجا بفرمایید منزل؟ گفت نه، من رو با تو حاجتی است، اگه کارم رو را میندازی میام خونه یه چایی هم میخورم. گفت آقا همه ما در خونه شما و اجداد شما هستیم، چیه کارت؟ گفت نه قول بده. گفت حالا پس جسارتا حداقل بفرما چیه. از اینجا چه خوب دقت کنید. گو آقای حاج محمد علی رو میشناسید؟ تا اسمش آورد گفت خدا لعنتش کنه، خدا ازش نگذره، زندگی من رو به هم ریخت فلان. میرزا گفت آقا چی شده؟ گفت آقا دست بدارم نظر. گفت آقا اومدم بگو چی شده. حالا مرجع تقلید ایستاده، آقا تعریف میکنه، میگه من شغلم قصابیست، برای تأمین گوشت یه رفیق دارم در حله، همه سال گوشتم رو از اون میارم، سالی دو بار ما با هم ملاقات داریم برای حساب کتاب، من میرم اونجا یه 6 ماه بعد اون میاد اینجا. تو این سالها که از جوانی با هم کار کردیم بچه‌هامون رشد کردن، بعد ازدواج رسیدن، یه روز این آرزوی قصاب که گفتگو میکردیم، گفتم آقا، من گفت آقا صحبتی پیش آمده بین زنا که ما از دختر شما خواستگاری کنیم برای پسرمون. خیلی خوب، ما که همدیگه رو میشناسیم، اینا مثل یه خانواده با هم بزرگ شدن. حالا سفر بعد که شما اومدید، یه خواستگاری رسمی صورت بگیره. خیلی خوب، قرار این اتفاق بیفته دیگه، خواستگاریش. 6 ماه بعد آمدن، نه هیچ خبری نشد. بعدش خبری نشد، هی طول کشید. اینم روشون نمیشد، حیا داشتن مردم و دارند. آخرش بعدها فهمیدن قصه چی بوده. قصه چی بوده؟ آیا حاج محمد علی گفته خب حالا ما که میریم به اصطلاح خواستگاری این دختر، بهتره که یک تحقیق هم بکنیم ببین چیه. الله اکبر. حالا یک کسی آمده برای دخترش، برای دختر امی آقا رضای قصاب بره خواستگاری، اصلا یه شخص دیگری ها، گفته برم تحقیقم بکنم، آمده پیش حاج محمد علی تحقیق، در حالی که حاج محمد علی یکی از نامزدها برای پسر خودش همین دختر آرزوی قصابه، گفته نظر چیه راجع به این دختر؟ او چی جواب داده؟ گفته والا چه عرض کنم، بدی ندیده، بدی ندیده. او رفیق هلهی آمده ها، سوال کنه بالاخره دختر این رفیقش چیه آرزوی قصاب که نجف بوده. گفته از کی سوال کنیم؟ اومده پیش آقای حاج محمد علی. حاج محمد علی هم چون نیت داشته دختر اینو بگیره برای خودش، سکوت اختیار کرده. اونم پیش خودش گفته لابد یه چیزی هست دیگه که سکوت کرده، نرفتن. این دختر افسردگی گرفته، بیماری روانی پیدا کرده و هیچ. چرا حاج محمد علی بدیشو نگفته ها؟ فقط برای اینکه برای دختر خودش در نظر داشته، به اونا صادقانه نگفته. وای به حال اونی که با علم میره زیراب میزنه، میره کاری میکنه، حق این چنینی میاد گردنش. و دختر از دست ما رفت، اونا هم دیگه همش به خاطر مشاوره غلط این آقای حاج محمد علی. بابا اهل خمس بوده، اهل زکات بوده، نماز بوده، باشه باشه، دو کار نمیاد. یه زندگی رو به هم ریختی. خب فهمیدن که گیر اینه، از روح مؤمنین رفته روح کفار. میرزای شیرازی یه دستی به محاسنش آورد، گفت رفیق ما گیره، بیا ازش بگذر، منم قیامت یه کاری میکنم برات. گفت باشه به احترام شما. و بعدم کسی خوابش رو دید و که نجات پیدا کرد. چقدر حرفای مفت من و امثال من دارن، چقدر قضاوتهای نادرست، چقدر کارها. حالا این اتفاقی طوری افتاده به حرمت یک عمر بندگی که کرده، خدا یه رفیق ایطوری یه میرزای شیرازی داشته برای براش ریشک رو بگذاره. من و امثال من چه کنیم؟ من و امثال من، ما بی کس و کاریم. اما یه آقایی داریم که اونم آره ریش برای ما گرو میگذاره. تو زیارتنامه امام حسین میخوانیم السلام علیک یا باب حتت الذی من دخله کان من الامنین. سخن سر اینه، امام سجاد میگه امنیت روز قیامت رو به من هدیه بده، یعنی سلام بر حسین که باب ریزش گناهان است. هر کی از باب الحسین وارد بشه، کان من الامنین، امنیت پیدا میکنه. میدونی چرا؟ چون امنیت خودش و زن و بچهش در خطر افتاد. هر کی حسین بگه، هر کی با امام حسین باشه، امنیت خدا بهش میده. ما فردای قیامت هیچ امیدی نداریم جز ابا عبدالله الحسین. چون یه جاهایی زن و بچه خود امام حسین امنیتشون در خطر افتاد. میدونید کجا؟ یه جا دیگه واقعا بچه ها لرزیدن، ترسیدن. اونم وقتی بود که دیدن بابا داره میاد از علقمه، اما با قد خمیده میاد. دیدن ابا عبدالله وقتی رفت با اسب رفته، الان که داره میاد بدون اسب با قد خمیده، این شمشیر رو هم عصا کرده داره میاد. همه رفتن سمت ابا عبدالله، فهمیدن که یه اتفاقی افتاده. یه وقت ابی عبدالله آمد عمود خیمه ابوالفضل رو کشید. ابوالفضل امنیت خیمه ها بود. وقتی دیگه تمام شد، تا تو بودی خیمه ها آرام بود. صدا زدن دیگه خلخالا رو در بیارید، دیگه امنیتی برای خیمه های حسین نمونده است. یا کاشف الکربن وجه الحسین، اکشف کربی به حق اخیک الحسین، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. خدایا امنیت دنیا و آخرت ما رو به برکت امام حسین تأمین بفرما. امنیت ملت ما، دولت ما، مذهب ما رو به برکت امام حسین تأمین بفرما. کید کفار شر اشرار به خودشون برگردان. قلب مطهر امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. حاجات جمع را بفرما. روح امام عظیم الشان، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت سلامت، شهدا و اموات متعلق به این جمع حاضر، همه رو در اعلای لین از سایه مهمان حضرت زهرا بفرما. رهبر عزیزمون از بلیات ارضی و سمایی محافظتشون بفرما. قرض قرضدارا ادا بفرما. مرضاشون شفای عاجل کرامت بفرما. توفیق بندگی و مناجات بیشتر، نماز شب، عبادت، تلاوت قرآن، خدمت به والدین در همه ایام، خصوصا این ماه عزیز شعبان و بعد هم ماه رمضان، به همه ما کرامت بفرما. تقدیم به پیشگاه مقدس امیر المؤمنین صلواتی نهد بفرما.